این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
سلام. وبسایت چهار راه با همکاری مؤسسه مردم نهاد مهر گیتی مجموعه گفتگوهای ترتیب داده درباره پایان نامه های دانشجویی. مهمان این گفتگو زهرا مصدقه. زهرا مصدق فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران از دانشگاه شهید بهشتیه. ایشون در آبان 98 از پایان نامش با عنوان تغییر فضامندی خیابان لاله‌زار در حد فاصل سالهای 32 و 57 دفاع کرده و امروز قراره برای ما درباره خیابان لاله‌زار صحبت کنه. زهرا سلام. قبل از اینکه وارد ماجرای خیابان لاله‌زار بشی، میشه لطفاً به ما بگی که اصلا چرا سراغ لاله‌زار رفتی؟ چی شد که این خیابون انتخاب کردی؟
سلام. اول ممنون از دعوتتون. راجب خیابون لاله‌زار باید بگم که این خیابون یکی از مهمترین خیابون‌های تهران بوده از آغاز تأسیسش و یه جورایی میشه گفتش که جزء اولین خیابون‌های مدرن ایرانه که سبک زندگی متجددانه رو توش میشد دید توی دوره‌های مختلف و این نقش خیابون توی برهه‌های مختلف تاریخی عوض شده. یعنی از همون زمان قاجار که تأسیس شده تا الان خیلی تغییرات مختلفی توش رخ داده که بررسی اونها کمک میکنه به شناخت سازوکار تغییراتی که توی فضاهای شهری رخ میده و از این نظر به نظر اهمیت داره این خیابون.
بیشتر تصوری که در نظر عام مردم از لاله‌زار وجود داره به دوره پهلوی برمیگرده، ولی خب توی حرفات گفتی که از دوره قاجار بوده. فکر میکنم که خوبه اولش یکم در مورد تاریخچه خیابان لاله‌زار برامون بگی که کی تأسیس شده.
خیابان لاله‌زار در زمان ناصرالدین شاه قاجار ساخته شد و یه جورایی با الهام از خیابان شانزلیزه بوده. البته این شباهت خیابان لاله‌زار با خیابان شانزلیزه از به لحاظ فیزیکی یا کالبدی نیست، بیشتر اینکه یه محلی برای تفرج مردم توی شهر وجود داشته باشه به عنوان یه خیابون تأسیس شد، ساخته شد و به مرور هم این خیابون توش کسب و کارها و مغازه های مختلفی تأسیس شد. در آغاز ساختش در میانه باغ لاله‌زار بود که سمت شرقیش باغ لاله‌زار بود و سمت غربیش چند تا عمارت وجود داشته. به مرور توی دوره پهلوی اول این تعداد مغازه ها و کسب و کارا بیشتر میشه، به طوری که جداره های خیابون پر از مغازه و حالا ساخته میشه. این دوره پهلوی اول دوره‌ایه که بیشترین رفت و آمد قشر متجدد جامعه رو توش میبینیم و یه سری فعالیت هایی توی اون وجود داشته که خیلی جالب بوده برای دوره خودش. یعنی الان که ما از طریق مثلا آگهی های مغازه ها رو میبینیم، از طریق این آگهی ها میفهمیم که کیفیت این فعالیت ها چگونه بوده. حالا من مثال بخوام برات بزنم، مثلا ما آگهی یه سری مراکز درمان چاقی رو داریم که توی آگهی ها اومده مثلا با ماشینالات ورزشی و الکتریکی این درمان ها انجام میشه، یا مثلا تبلیغ پدیکور رو داریم تو سال 1300 و مثلا 15 یا 1310. یه سری فعالیت هایی که الان هم جدید به نظر میاد، چه برسه برای حالا اون دوره. و این همونطور که گفتم میشه نتیجه گرفت که یه سری کسانی که پذیرای فعالیت‌های مدرن یا متجدد بودن مخاطب خیابون بودن و به همین صورت ادامه پیدا میکنه تا دهه 30. دهه 30 یک مقدار تغییراتی توی این فعالیت‌ها رخ میده که بیشتر مناسب این خیابون بیشتر مقصده حالا قشر متوسط جامعه میشه و این روند ادامه پیدا میکنه تا دهه 40 و 50 که ما خب توی این دهه ها توی این پایان نامه بررسی کردیم که این تغییرات چه بروزی توی خیابون داشته و حالا سازوکار این تغییرات چجوری بوده، چه به لحاظ کالبد خیابون، ساختمون ها، معماری، فیزیک خیابون و چه به لحاظ اجتماعی که مخاطبای این خیابون کیا بودن، چه تغییراتی کردن. و این دوتا وجه تغییر فیزیکی شهر و تغییر اون جامعه‌ای که مخاطب اونجا بودن چه اثراتی بر روی هم داشته.
حالا قبل از اینکه سراغ تغییرات بری، اینطور که مشخصه فارغ از محدوده زمانی که توی کارت گفتی، دوره پهلوی اولام بررسی کردی، یعنی یه جوری فهمیدی که چه خبر بوده تو خیابون. میشه اول یه تصویر کلی بدی از اینکه خیابون دوره پهلوی اول چه شکلی بوده و فضای اجتماعی داخلش چطور بوده؟
یه نکته جالبی که توی این خیابون وجود داره، با اینکه ما میگیم خیلی تغییرات زیادی رخ داده، ولی بستر فیزیکی خیابون از همون دوره حالا پهلوی اول یا حتی قبلترش تا اون پایان دهه 50 تغییر کالبدی قابل توجهی نکرده. منظورم اینه که بستر خیابون لاله‌زار از همون دوره قاجار به این معروف بوده که یک خیابون دراز و باریکه، یعنی از همون توی مطالبی که توی روزنامه ها و خاطرات نوشته میشه ما داریم که توی اواخر قاجار گفته میشه که این خیابون اونقدر باریکه که یک کالسکه از توش فقط رد میشه. باز توی دوره پهلوی اول ما همینو تکرار میشه توی روزنامه ها و مجله ها که میگن که اینجا خیابونیه که خیلی کوچیکه به نسبت ارزش، به نسبت خیابونهای دیگه پهلوی اول. من میخوام مشخصات فیزیکی خیابون رو بگم که تصور بهتری از این خیابون پیدا کنی. این خیابون عرض 15 متری داره که 8 مترش مختص حالا اتومبیله، که این فضای مربوط به اتومبیل دوره پهلوی اول اصلا ایجاد شده و بقیهش پیاده روه، که اون فضای پیاده رو در مجموع بزرگتر از فضای اتومبیله و این خیلی جالب بوده توی خیابونهایی که دوره پهلوی اول داره ساخته میشه، چون که خیابونهای عریض و وسیعی توی این دوره ساخته میشه که ما نمونه هاشو مثلا داریم، بلوار کشاورز رو میبینیم، خیابون فردوسی هستش، خیابون جمهوری، همشون خیلی وسیع تر از خیابون لاله‌زارن، که اینم به همون پیشینه قاجاری بودن این خیابون میتونه برگرده و قصد این خیابون که قصد تفرج داشته، انگار که اون بحث رفت و آمد توی این خیابون به قصد گذر بودن اون کمتر شاید مورد توجه بوده، که البته ما دوره پهلوی اول داریم که خیابونها رو عریض میکنن ولی این اتفاق واسه خیابون لاله‌زار نمیفته. یکی از دلایلش هم اینه که دو طرف جداره خیابون پر از مغازه های تقریبا گرون قیمتی بوده که خیلی خرج زیادی داشته برای دولت که بخواد این مغازه ها رو، ساختمون ها رو تخریب کنه و خیابون رو عریض کنه، و این دغدغه تا آخر دهه 50 هم وجود داره. حتی مثلا یه گزارشی ما از سال 41 داریم که داره میگه که مثلا مجموعه فقط سرقفلی های مغازه های اینجا حدود 150 میلیون تومان ارزش داره، و این حالا جدا از هزینه ساخت دوباره اون ساختمون ها و تخریب اوناست و نمیارزیده که اصلا این خیابون تخریب بشه. به خاطر همین با اینکه تو طول زمان این خیابون پر جمعیت تر شده، ساخت و ساز توش بیشتر شده، ولی این بستر فیزیکی خیابون تغییر نکرده و همونطور که گفتم از اونجایی که خیابون باریکی بوده و محل پیاده هم توش وسیع بوده تقریبا، خیلی خیابونی بوده که پیاده ها توش احساس راحتی میکردن. اینو حالا از عکس ها خیلی میتونیم دریافت کنیم. عکس هایی که از خیابون لاله‌زار وجود داره اکثرش رو میبینی که جمعیت آدم های پیاده وسط خیابون، یعنی توی لاین اتومبیل خیلی زیادن، یعنی انگار و تعداد ماشین ها کمتره، و این محصوریتی که به دلیل این باریکی خیابون و این ارتفاع ساختمون ها توی بستر خیابون ایجاد شده باعث میشه که پیاده ها خیلی راحت از این سمت به اون سمت خیابون برن یا توی اصلا لاین اتومبیل حرکت کنن. و خب این نکته جالبیه راجع به این کالبد خیابون اگه بخوایم بگیم. اگر راجع به حالا فعالیت ها یعنی بخوایم بریم داخل جداره ها و ببینیم اونجا چه خبره و چه افرادی رفت و آمد داشتن، بخوام بگم توی دوره پهلوی اول همونطور که گفتم خب افراد مرفه چون مخاطب اون خدمات متجددانه ای که ازشون نام بردیم چون که کمیاب بودن، نادر بودن و مخاطبای کمتری هم داشتن، قیمت ارزش مادی زیادی داشت، یعنی افراد مرفه بیشتر مراجعه می‌کردن برای این خدمات. و علاوه بر اون چون نزدیک سفارتخونه ها بوده این خیابون، محل زندگی افراد حالا به اصطلاح فرنگی میگن توی اون دوره، توی این محل زیاد بوده و هم کسبه این خیابون و هم حالا اون مشتری ها و مخاطب ها افراد توشون از بینشون افراد فرنگی زیادی وجود داشته. و از همون دورانه که با اینکه کلن مغازه های خیلی متنوعی وجود داشته ولی تعدادی از این فعالیت ها غالب بیشتر بودن، مثلا خیاطی ها و دوزندگی ها و به تبع اون پارچه فروشی ها توی این خیابون بیشترین تعداد رو داشتن. و در کنار اونها حالا مغازه های دیگه‌ای که به لوازم مصرفی زندگی مربوط بودن، مثل همون لباس فروشی، کلاه فروشی، کروات فروشی یا رستوران و کافه، و در کنار اون مثلا تماشاخونه ها و سینما ها توی این خیابون وجود داشته. یعنی ما میتونیم بگیم تنوع فعالیتی زیادی بوده که خب حالا پیش که بریم راجع به برهه های بعدی صحبت کنیم میبینیم که این تنوع حالا دچار تغییر شده و هی کمتر ازش کاسته شده. و حالا کیفیت هر کدوم از این فعالیت ها هم اهمیت داره، یعنی ما اتفاقا دنبال همون چگونگی ارائه خدمات توی این فعالیت ها توی این پایان نامه بودیم که باز اینم منبعمون بیشتر همون آگهی ها خیلی به ما کمک میکنه، به خاطر اینکه توی این آگهی ها علاوه بر اینکه خب ما میفهمیم چه مغازه‌ای چه فعالیتی تو خیابون وجود داشته، از نحوه ارائه‌ای که این فعالیت توی آگهی داره، از تصاویری که استفاده میکنه، زبانی که استفاده میکنه و اون شعاری که میده برای اینکه مخاطب رو جذب کنه، به ما میفهمونه که اون مغازه چه جور جایی بوده، دنبال چه مخاطبی بوده. حالا این توی این آگهی ها که ببینیم، وقتی راجع به حالا دوزندگی ها بخوایم که بیشترین تعداد مغازه ها رو داشته توی لاله‌زار، یکم شناخت عمیق‌تری پیدا کنیم، متوجه میشیم که بیشتر تاکیدشون روی اینه که اگر دنبال لباس هایی با مد روز اروپا هستین، اگر دنبال گرون قیمت ترین و با کیفیت ترین لباس های مد آمریکایی هستین به ما مراجعه کنین. و بیشتر این آگهی ها میبینیم که حتما یه توشون ذکر شده که مثلا این خیاط فارغ التحصیل مدرسه مثلا فلان مدرسه پاریس یا فلان مدرسه حالا آلمان. یعنی ما یه کسبه ای رو داریم که انگار تحصیل کرده یه اون کسب و کارن و مخاطبی جذب میکنن که طرفدار اون پوشش باشه. مثلا ما وقتی از دوزندگی ها صحبت میکنیم، این دوزندگی ها خب میگم همین با متدهای اروپایی و با مد روز دارن کار انجام میدن. این دوزندگی ها از دوره اواخر و دوره قاجار دیده میشن، البته تعدادشون زیاد نیست ولی همشون افراد خارجی هستن، مثلا افراد روس هستن، فرانسوی هستن. و به مرور توی دوره پهلوی اول که پوشش مردم داره عوض میشه و حالا با اون تغییراتی که رضا شاه داره توی نحوه پوشش مردم انجام میده، این روندش سریع‌تر میشه تغییر پوشش و کوچلوار به مرور مثلا میشه لباس غالب مردها. خب چه کسی تو این شهر داره اینا رو تأمین میکنه؟ چه کسی میتونه بیاد این تغییر که میگم تسریع هم شده رو، نیاز مردم شهر رو تأمین کنه؟ دوزنده هایی که توی لاله‌زارن انگار چنین نقشی توی شهر دارن و این از دوزندگی ها بود. پارچه فروشی ها هم تقریبا همچین وجهی توی شهر داشتن، پارچه فروشی های لاله‌زار، و با هم ارتباط داشتن. یعنی انگار که مشتری های دوزندگی ها میان پارچه ها رو میخرن و میبرن توی پارچه فروشی ها و اونها هم میان میگن از بهترین کیفیت های پارچه های فرنگی، منسوجات فرنگی استفاده میکنن و حالا در پی جذب مخاطبای اینجور. مثلا حالا تقریبا فکر کنم اینطوری متوجه میشیم که چه کیفیتی داره این مغازه ها و اینا، این کیفیت ها توی اون کالبد، اون فیزیک و معماری این مغازه ها، ساختمون هایی که این دوزندگی ها توش بودن اثر داشته. یعنی مثلا ما توی همین خاطرات که میخونیم و توصیف میکنه دوزندگی ها رو، میگه یک ساختمان های بسیار آراسته است که داخلش میریم دو تا فضا وجود داره، یکی فضا برای دوزنده ها، یه فضایی هم واسه مشتری ها که اونجا لباس رو پروف میکنن و اونجا باید نور بسیار خوبی میداشته، پنجره های بزرگ میداشته، از دکوراسیون داخلیش همون سبک اروپایی بوده، حتی اون نحوه پوشش خیاطی ها خیلی مهم بوده. مثلا میگن که خود خیاط ها باهاشون که مصاحبه میشه میگن که باید شیک پوشترین آدم ها همین خیاط ها میبودن، لباس های اتو زده آراسته و با همون حالا متد ها اون نوع پوشش و یعنی ظاهر تو ظاهرشون وجود میداشته. و توی ساختمون ها هم، ساختمون های لاله‌زار اکثرا تراس داشتن، تراس های بزرگی داشتن با پنجره های بزرگ. این تراس ها حالا هم کار کرده اینو داشته که این خیاط ها مثلا ازش این استفاده رو میکنن که زغال اتو رو توش آماده کنن و بیارن، هم این که از بیرون، از وقتی از بیرون خیابون نگاه کنیم یه یک پارچگی و حالا نظمی به ساختمون ها میداده، انگار هماهنگ میکرده ساختمون ها رو با هم.
از دوره قاجار اینطوری بوده یا جزء تحولات پهلوی بوده؟
توی دوره قاجار خیلی این دوزندگی ها تعدادشون کمتر بوده، ولی اگه راجع به جداره ها بخوایم بدونیم، توی دوره پهلویه که این یک پارچگی که میگم توش به وجود اومده. توی دوره پهلوی همونطور که گفتم خیابون ها عریض میشده، علاوه بر اون یه ساماندهی هم میشده به پیاده روها و خیابون ها که مثلا توی دوره قاجار خیابون لاله‌زار توی پیاده روهاش رواق و حالت ثبات داشته که اینها رو ما توی دوره پهلوی توی روزنامه داریم، اون فراخوان یا اون آگهی که راجبش دادن که اینا باید ساماندهی بشه، اینو یه جورایی شلوغی یا هرج و مرج میدونستن و میان توی همون دوره پهلوی اول این رواق‌ها رو تخریب میکنن و اون اوایل خیابون، یعنی قسمت جنوبی خیابون هم برای اینکه این نظم رو بهش بدن تخریب میکنن و ساختمون‌های دو طبقه یک شکل ساخته میشه. ولی از همونطور که گفتم که هزینه این موضوع خیلی زیاد بوده، ساماندهی رو به عهده مردم میذارن و میگن که حتما تمام ساختمون‌ها باید دو طبقه بشن و این ساختمون‌های دو طبقه هم باید هماهنگی داشته باشن. البته اینطوری نبوده که حالا یه سری قوانینی وضع کنن که منظور از این هماهنگی چیه یا چه دقیقاً چطور باید باشه، بیشتر اینو بر عهده مردم گذاشتن. ولی ما وقتی عکس‌های همون دوره پهلوی اولو می‌بینیم تا سال 1320، این هماهنگی وجود داره. حالا علاوه بر معماریش که یک سری عناصر و جزئیات معماری تکرار شونده، به این معنی نه که کاملاً ساختمون‌ها معماری شبیه به هم داشته باشن، ولی یه سری جزئیات معماری با توجه به اون ساختمونه، یعنی انگار هماهنگ شده با اون ساختمون، ولی یه هماهنگی با ساختمون‌های دیگه لاله‌زار هم داره. یعنی مثلا شاید یه سری ساختمون‌ها پنجره گرد داشته باشن، این پنجره گرد توی همه ساختمون‌ها تکرار نشده به یک شکل، ولی توی بعضی توی با مثلا اندازه‌های مختلف تکرار شده. یا حتی مثلا توی سایبون‌ها، ما سایبون‌های هماهنگ داریم برای مغازه‌ها، یا تابلوهای مغازه‌ها همشون یه سری تابلوهای مستطیل شکل که با خط نستعلیق حالا اسم اون مغازه نوشته شده رو داریم. و میتونم همون در کل بگم که اون انسجام توی ساختمون‌های خیابون خیلی به چشم میاد توی دوره پهلوی اول.
یه جور ضوابط تعیین شد برای نماسازی در خیابون لاله‌زار به جای تخریب جدارهای موجود.
درسته، درسته. ولی این ضوابط هم میگم بیشتر به عهده مردم گذاشته شده. اینطوری نبوده که حالا یه اجباری دولت بیاد یا حکومت بیاد انجام بده، مجریش باشه.
حالا توی همین دوره پهلوی اول پشت جدارها چه خبره؟ توی کوچه ها یا جاهایی که میشه بهش گفت محله لاله‌زار تقریبا؟
آره، خیابون لاله‌زار 11 تا کوچه فرعی داره که این کوچه ها توی دوره پهلوی اول یک سری عمارت هایی توشون وجود داره که این عمارت ها یک حیات مرکزی اکثرشون دارن که این حیات مرکزی هم حالا فضای سبزی، درخت و حوض داره اکثرشون. و حالا میشه گفتش که یه ترکیبی از فضای پر و خالی توی هر کدوم از این قطعاتیه که توی بافت وجود داره، ولی خب این هم دقیقا از چیزهاییه که توی دوره های بعدی دچار تغییر میشه. یعنی این حیاتا از بین میرن حالا با توجه به تغییراتی که توی خیابون لاله‌زار شده توی دهه های بعدی، ولی بافت اینطوریه که بیشتر همون یا تجارت خونه توش هست یا عمارت های مسکونی هنوز توش.
حالا توی اون تغییرات برای این بافت چه اتفاقی میفته؟
خب تغییراتی که توی بافت میشه، خب ما گفتیم اتومبیل میاد توی دوره پهلوی اول به این خیابون راه پیدا میکنه و حالا تا پایان دهه 20 این تعداد اتومبیل‌ها به قدر نبوده که حالا مشکلی یا معضلی توی خیابون لاله‌زار بشه، ولی به مرور از نیمه دهه 30 و حالا اوجش دیگه دهه 40 این اتومبیل‌ها اونقدر تعدادشون زیاد میشن و با توجه به تناسبات خیابون که گفتیم انگار خیابون گنجایش این همه اتومبیل رو نداره. و این مسئله ترافیک و مسئله پارک اتومبیل ها یکی از معضلات خیلی بزرگ خیابون میشه. این هم خیلی حالا جالبه که ما مثلا توی شماره اول مجله معماری نوین، مجله معماری نوین اینو داریم که داره صحبت میکنه، یکی نمیدونم به عنوان سرمقاله است، یکی از یادداشت ها داره میگه که مسئله اتومبیل الان یک مسئله ایه که حتما توی شهر باید حل بشه و خیابون لاله‌زار هم، یعنی میگه محله های اطراف بازار، خیابون ناصر خسرو، خیابون لاله‌زار و از خیابون لاله‌زار هم اسم میبره که با این معضل خیلی مواجهن و ما باید پارکینگ بسازیم. راه حلش برای اینکه پارکینگ بسازه اینه که ساختمون هایی که ارزش چندانی ندارن و بهایی ندارن، یعنی داره میگه ساختمان‌های فرسوده. این انگار حالا ما خیلی الان از اصطلاح مثلا بافت فرسوده مثلا میشنویمش که حالا بعضا یه سری میگن بافت با ارزش تاریخی، مثلا بافت فرسوده واسهش معنی نداره حالا یه جاهایی، ولی اونجا سال 41 ما با همچین مثلا اصطلاحی مواجه میشیم، میگه که این ساختمون ها باید تخریب بشه به جاش پارکینگ ساخته بشه. و اتفاقی هم که توی لاله‌زار میفته به مرور دقیقا همینه. ما توی دهه 50 اینو داریم که توی بافت این عمارت هایی که گفتم حیات مرکزی بودن تخریب میشه و تبدیل به پارکینگ های روباز میشه، چون که جداره هم ظرفیت اینو نداشته دیگه. یعنی جداره از دور پهلوی اول کاملا فشرده پذیرای مغازه ها بوده و نمیشده اونا رو تبدیل به پارکینگ کرد. به خاطر همین انگار یه سری چیزای خدماتی مثلا این پارکینگ که نیاز اون مشتری ها اون مخاطبای خیابون رو باید تأمین کنه میره داخل بافت، میره پشت این جداره که معلوم هم نیست توی این جداره. و این اتفاقی هست که توی بافت میفته، علاوه بر حالا این فضاهای خالی قطعات درشتانه بزرگ خالی که توی بافت ایجاد میشه، ما یک سری ساختمون های همینطوری درشتانه بزرگ داریم که دیگه توی بافت ساخته میشه که دیگه خبری از اون حیات و اون فضای خالی داخلش نیست، انگار که یک سری توده هایی متراکم توی بافت داره ساخته میشه. اونم حالا ساختش رو وقتی راجع اون فعالیت ها بیشتر توضیح بدیم بهش میرسیم، ولی یک سری الان میتونم بگم یکی دیگه از تغییرات همین ساختمون هایی که به عنوان پاساژ یا به عنوان ساختمون هایی که توش یه سری فعالیت هایی مثل تولیدی ها و اینا وجود دارن شکل میگیره توی بافت. و این پاساژ هایی هم که ازش نام بردم، ما پاساژ ها رو از همون دوره پهلوی اول توی خیابون لاله‌زار داریم. این پاساژ ها یه مکان هایی هن که مثل اون عمارت هایی که گفتیم حیات مرکزی داره، فضای باز داره، به اون شکل بودن و توش فعالیت های بسیار مختلفی وجود داشت. مثلا دفتر مجله تو این پاساژ ها وجود داشته، یه سری آتولیه های طراحی و نقاشی وجود داشته، آموزشگاه زبان وجود داشته، همون خیاطی و مغازه و اینا وجود داشته. و این پاساژا میگم مثلا انگار اون تنوع فعالیتی که تو جداره خیابون ازش صحبت کردیم تو این پاساژا وجود داره، ولی اون توده هایی که ساخته میشه توی بافت اون پاساژ ها یه مقدار از این لحاظ فرق داره که حالا فکر کنم راجبش صحبت کنیم راجب فعالیت.
خب حالا این تغییری که توی جداره ازش حرف میزنی که بعد به بافت هم کشیده میشه، فکر کنم خوبه که بگی تغییر چطوری پیش میاد، کی پیش میاد و چه اتفاقی میفته دقیقا.
خب ما تغییراتی که توی لاله‌زار میبینیم، من اومدم از همون دریچه فعالیت ها بهش نگاه کردم اول. یعنی سرگذشت این دوزندگی ها چگونه بوده، مثلا چه اتفاقی واسه شون افتاده، یا مغازه های دیگه یه لاله‌زار یا سینما ها و تئاتر ها چه اتفاقی واسه شون افتاده. چیزی که حالا من پیدا کردم توی این تحقیقم این بود که تهران که داره وسیع میشه، لاله‌زار توی همون دوره قاجار و پهلوی اول تقریبا شمال شهر محسوب میشه و حالا همون خصوصیت های شمال شهر که بیشتر افراد مرفه به اونجاها مراجعه میکنن برای این لاله‌زار هم خب وجود داشته، ولی وقتی شهر داره وسیع میشه لاله‌زار هی داره تبدیل به مرکز شهر میشه و مثلا ما اواخر دهه 50 داریم که لاله‌زار داره تمایل بیشتر به جنوب تهران داره تا به شمال تهران. حالا این وسیع شدن شهر در کنار یک سری مثلا حالا افزایش جمعیت شهر تهران، مهاجرتی که داره به شهر تهران میشه، حالا برای کار کسایی که در پی کارن میان به این شهر، همشون یک سری اثراتی روی فضاهای شهری تهران داشته و خب ما توی لاله‌زار هم این رو میبینیم که این افزایش جمعیت و جابجا شدن شمال و جنوب شهر داره چه تفاوتی ایجاد میکنه. مخاطبای لاله‌زار که یه سری مخاطبای مرفه بودن، خب تمایل دارن که به شمال شهر انگار مراجعه کنن، چون که یه سری محل مسکونی این افراد هم داره کم کم جابجا میشه به قسمت‌های شمالی شهر، و خب این افراد میخوان که اون محلی که برای حالا تهیه لوازم مصرفیشون هم بهش مراجعه میکنن همون شمال شهر نزدیک خودشون باشه. اینجوریه که خب یکم مراجعه افراد مرفه کمتر میشه و به تبع اونم مغازه هایی که دنبال خدمت رسانی به این افرادن یا جاشون جابجا میشه یا میاد کیفیت ارائه اون خدماتشون رو تغییر میده و هماهنگ میکنه حالا با مخاطبای جدیدتر لاله‌زار. البته تو دهه 30 چیزی که ما داریم اینه که ما هم اون مراکز خیلی گرون قیمت رو داریم، هم یک سری مغازه هایی که حالا میاد هماهنگ تر میکنه اون خدماتش رو با قشر متوسط، و خب تعداد خیاطی ها هم به مرور داره زیاد میشه. یعنی ما گفتیم که توی اون دوره های اولیه دوره پهلوی خب فقط مثلا خیاط های خیلی بروز و معروف مشهور توی اینجا وجود داره، افرادی هستن که میان توی این خیاطی ها شاگردی میکنن و بعد خودشون میان مغازه میزنن. اینطوری انگار مغازه های لاله‌زار داره زیاد میشه و تو دهه 30 اینجا تقریبا به بورس مثلا خیاطی تبدیل میشه که هم خدمات خیلی گرون ارائه میدن هم خدمات ارزان قیمت و ارزان تر، و این تغییری که حالا توی دوزندگی ها به وجود میاد و همین تغییر رو توی پارچه فروشی ها هم میبینیم، توی رستوران ها میبینیم، توی کافه ها میبینیم، و این تغییراته که توی حالا کیفیت فعالیت داره رخ میده، و به تبع اون توی فیزیک اون ساختمون ها هم ما این تغییرات رو میبینیم. حالا یه اتفاقی که از نیمه دهه 30 داره میفته اینه که اون آگهی هایی که ازش صحبت کردیم، یه سری آگهی هایی ما تو روزنامه ها میبینیم که داره از لباس آماده صحبت میکنه، و اون شعارهایی که داشتیم میگفتیم که آخرین مد روز لباس های بسیار شیک و گران قیمت، داره تبدیل میشه توی این آگهی ها به یه شعارهایی که میگه که من لباس ارزان قیمتی با تنوع بسیار بالا و کیفیت خوب تولید میکنم و دیگه لازم نیست شما وقتتون رو توی خیاطی ها تلف کنید. دقیقا این عباراتیه که مثلا اتلاف وقت توی این آگهی ها میشه. انگار این شعارها برای جذب مخاطب داره تغییر پیدا میکنه و تولیدی ها اون موقع است که توی لاله‌زار دارن ظاهر میشن. ما مثلا جنرال مودو داریم که توی سال 37 داره فعالیت میکنه، تولیدی لباسه و حدود 400 تا کارگر و 300 تا فروشنده داره. یعنی میشه گفت 700 نفر دارن فقط واسه یه تولیدی کار میکنن، در حالی که اون دوزندگی های لاله‌زار نهایتا شاید 10 نفر، دیگه تو خیلی بزرگاش 20 نفر دارن کار میکنن. این یه تغییریه که داره توی لاله‌زار رخ میده و انگار ظرفیت لاله‌زار داره زیاد میشه از طریق ظاهر شدن این تولیدی ها، و این تولیدی ها به مرور جاشون رو به این خیاطی ها میدن. یعنی انگار مردم هم انگار در پی چیز دیگه این، انگار دیگه اون لباس با مد روز و خیاط های متد فرانسوی نمیخوان، لباس آماده میخوان. و اینجاست که ما مغازه های فروش لباس آماده رو توی لاله‌زار میبینیم و تولیدی هایی که داره کم کم تعدادشون توی دهه 50 از خیاطی ها زیادتر میشه و خیاطی هایی که تبدیل به تولیدی میشن. وقتی چنین تغییری به وجود میاد دقیقا توی اون پارچه فروشی ها هم تغییر میکنه. یعنی خب اون پارچه فروشی ها رابطه داشتن با اون دوزندگی ها، ولی الان این تولیدی ها پارچه هاشون رو عمده میخرن، از بازار میخرن، یا حتی ما داریم که یک سری مثلا از تولیدی های بزرگتر ثبت شرکت بازرگانی میکنن برای اینکه منسوجات رو خودشون وارد کنن برای خودشون، و این باعث میشه که پارچه فروشی ها هم مخاطبشون کمتر بشه و کم کم تغییر کنه فعالیتشون، و این تغییرات توی حالا اون ساختمون ها هم دیده میشه اثراتش. خب تولیدی جاییه که مشتری داخلش دیگه نمیره، پس مهم نیستش که اصلا چه شکلی باشه، ظاهرش چی باشه، و براش مهمه که بتونه تولید بیشتری داشته باشه، پس باید کارگر بیشتری داشته باشه و باید فضایی برای انبار داشته باشه. همه اینا باعث میشه که این تولیدی ها بیان مثلا سکان ظرفیت خوش نفذاش بدن، مثلا میان تراس ها رو میبندن که به فضای اون مساحت تولیدی اضافه بشه، دیگه اون قسمت پرو لباس حذف میشه و حالا کارگرها اونجا هم مشغول به کار میشن، و دیگه مهم نیستش که چقدر رسیدگی بشه به این ساختمون ها، به جداره حتی ساختمون، به نمای ساختمون. و ما میبینیم که تا اواخر دهه 50 بیشترین چیزی که توی ساختمون ها از بیرون میبینیم فرسودگیه، اینکه اصلا دیگه ظاهرشون مهم نیست، یک سری فضاهایی که تراس هاشون بسته شده، نور داخل خیلی کمه، و مثلا کولرها و سیمکشی ها داره اون یه پارچگی که ازش صحبت کردیم و از بین میبره توی خیابون، و هر مغازه‌ای هم به هر شکلی که خواسته با هر ابزاری که تونسته مثلا توی جدار پنجره تراس ها رو بسته و اون یک پارچگی تحت تاثیر قرار میگیره.
گفتی که خیاط خونه ها تبدیل به مغازه های لباس فروشی و تولیدی ها میشن، بعد این تغییر روی ظاهر مغازه ها یا مثلا فعالیت های تجاری که توی خیابون بودن تأثیری داشت یا نه؟
آره تأثیر داشت، یعنی تولیدی ها که گفتم وقتی که این تغییر توشون رخ داد، اون فرسودگی نمای خود تولیدی ها از توی خیابون معلوم بود، ولی خب حالا با یک واسطه یه تغییرات دیگه ای هم ما توی جداره میبینیم در اثر این تغییرات، اونم مغازه هاست و نحوه جلوه مغازه ها توی خیابون. یعنی ما گفتیم که تولیدی ها لباس آماده دارن تولید میکنن و اینها رو به مغازه های لباس فروشی میدن، به خاطر همین لباس فروشی ها توی لاله‌زار تعدادشون زیاد میشه. اینطوری بوده که قبلا طبقات بالایی ساختمون ها دوزندگی و تولیدی بودن و طبقه های پایین پارچه فروشی ها و مغازه ها بودن. حالا اون مغازه هایی که بیشترشون خیاطی بودن، یه سری پارچه فروشی ها حالا تغییر پیدا می کنن و تبدیل میشن به مغازه های دیگه، یه سری پارچه فروشی ها هم خب کیفیت اون یعنی قیمت کارهاشون رو میارن پایین. حالا اون لباس فروشی هایی که به جای پارچه فروشی ها ایجاد میشن، خودشون جلوه ظاهریشون توی ویترین هاشون خیلی تغییر میکنه. ما قبلا توی حالا من باید یکم برگردم به همون دوره پهلوی اول که راجعش صحبت کردیم، بگم اون موقع این ویترین ها چه شکلی بودن. از اون عکس هایی که حالا عکس های تاریخی که من پیدا کردم، وقتی به ویترین ها دقت کنی توی دوره پهلوی اول، به این صورته که توی مثلا یه ویترین یک کفش وجود داره یا مثلا یه چیز تکی وجود داره، کلن ویترین چیز خالیه که چند تا چیز با ارزش داره توش نمایش داده میشه. حالا فهم کنم این میتونه ربط داشته باشه به همون موضوع که میخوان مشتری خاص جامعه رو که دنبال یک آیتم خیلی خاصیه پیدا کنن، و این اینجور نمایش ویترین داره میگه که من خیلی چیزهای تکی توی مغازم دارم و تو اگه دنبال چیز خاصی هستی، دنبال چیز با ارزش و گرون قیمتی هستی توی مغازه من بیا. یا مثلا حتی توی کافه قنادی لاله‌زار وجود داشته توی لاله‌زار که حالا شکلات و شیرینی میفروخته که مثلا بیسکویت های ماشینی جدید میفروشه یا شکلات های دستاز میفروشه. ویترینش توی توصیفش توی خاطرات اومده که پارچه کوبی هایی توی ویترین بوده که محل گذاشتن جعبه شکلات ها بوده. یا مثلا توی آجیل فروشی ما راجع به ویترین خیلی باشکوهش مثلا توصیفش رو داریم. یا مثلا مغازه پیرایش که مغازه‌ای بوده که جنس‌های خارجی وارد می‌کرده، چه لباس چه لوازم منزل و اینها، جزو اولین جاهایی بوده که توی ویترینش مانکن استفاده کرده. این چیزی که دارم میگم واسه قبل از سال 1320 توی دوره پهلوی اول، که مردم که از کنار ویترین میذارن براشون خیلی شگفت‌انگیزه که دارن لباس رو تن مانکن توی ویترین میبینن. یعنی اینطوری بگم که مغازه‌ها دنبال یک روش‌هایی برای چینش ویترین‌ها بودن که بتونن اون مخاطبا و مشتریای هماهنگ با کیفیت خودشون جذب کنن. حالا این تغییری که توی ویترین‌ها بعد از حالا این لباس فروشی‌ها تولیدی‌ها رخ میده اینه که ویترین‌های خالی تبدیل به ویترین‌های بسیار پری میشه که از پایین تا بالاش مثلا جنس چیده شده. مثلا کفش فروشی، گفتیم ما مغازه‌ای داشتیم یه دونه کفش یا یه دونه کلاه تو ویترین بود قبلا، ولی الان از پایین تا بالاش ردیف‌های کفش چیده میشه، مثلا یه سری کفش فروشی الان که داریم که میشه گفت مثلا پیامش به اون بینندش اینه که من توی مغازه‌ام همه نوع کفش دارم، تنوعم اونقدر بالاست، چه تنوع حالا جنسام به لحاظ قیمتی چه کیفیتی، که تو حتما اگه داخل من بیای یه چیزی پیدا میکنی برای خودت. یعنی اینطوری داره تغییر میکنه کیفیت اون مغازه، اون ویترین،
عرضه محصولات.
آره دقیقاً عرضه محصول داره عوض میشه.
بعد تابلوها چی؟ گفتی یه سری تابلوهای نستعلیق بودن دوره پهلوی، اونا هم تغییر میکنن یا همونجوری میمونن؟
آره ببین، علاوه بر این ویترین ها، حالا من اینو در ادامه اون ویترین ها بگم که انگار ویترینه قبلا مثل یه فیلتری عمل میکرده که کی بیاد داخل، ولی ویترین جدید داره میگه که میخواد همه بیان داخل. یعنی انگار یه دعوت کنندگی داره، در حالی که اون مثلا مخالفش بوده، که البته حالا همین دعوت کنندگی ممکنه واسه یه مخاطبای اون قبلی خیابون افراد مرفه اینا دافعه داشته باشه، ولی واسه مخاطب جدید لاله‌زار دعوت کنندگی داره، در حدی که ما انگار میخواد این جنساشو هرچه بیشتر توی خیابون عرضه کنه که دیده بشه. چون قبلا شاید مثلا یه مارک معروف کفش فروشی توی لاله‌زار وجود داشته، یه مارک معروف لباس فروشی، و چون اونو میشناختن اون مارکو میومدن لاله‌زار که برن از اون مغازه خرید کنن. ولی الان مخاطب لاله‌زار کسیه که داره میاد بورس مثلا لباس فروشی که یه لباسی بخره و نمیدونه کدوم مغازه بره. به خاطر همین مغازه باید سعی کنه که از بین آدم‌هایی که اومدن اونجا آدمو برای خودش مشتری جور کنه و هی باید خودشو عرضه کنه. اینطوری حتی توی مثلا کوچه مهران توی لاله‌زار یه مغازه‌ای هستن که اصلا ویترین ندارن، به این صورته که رو میز اجناس پهنه و مردم خودشون برمی‌دارن اون لباسا رو می‌بینن و حالا می‌خرن. یعنی انگار این ویترینه که قبلا فیلتر یا جدا کننده بوده الان هی باید کم رنگ بشه که بیشتر مردم داخل بیان. و این نحوه عرضه، این نحوه خودنمایی مغازه ها دقیقاً به اون تابلوهایی هم که می‌پرسی مربوطه. یعنی توی تابلوها من گفتم قبلا یه تابلوهایی بوده که با مستطیل شکل با خطوط نستعلیق اسم مغازه نوشته شده، ولی الان شاید هر مغازه توی دهه 40 و 50 چند تا تابلو داشته باشن واسه معرفی خودشون با سایزا و شکلای مختلف و مثلا با خطای خیلی، حالا با گرافیکای مختلف، خیلی خطای فانتزی با سایزا و رنگای مثلا متنوع که چشم اون مخاطب خیابون رو به خودش جلب کنه، یه خودی توی خیابون نشون بده. و این تغییری بوده که حالا توی تابلوها رخ داده.
بعد غیر از مخاطب که الان داری میگی تغییر کرده، گفتی که این خیاطخونه ها تبدیل به تولیدی هایی شدن که کارگر زیاد داشتن. یعنی جمعیت توی خیابون هم، یعنی جمعیتی که هر روز توی خیابون هست و مخاطب گذری نیست، اینا هم از یک جامعه متخصص فرنگ رفته تبدیل شدن به یه جمعیت کارگر، نه؟ بعد این چه تأثیری داشت روی خیابون؟
درست اینم. البته یه نکته که حالا خوبه من اینجا اضافه کنم اینه که کلن این تغییرات اینطوری نیستش که دفعتن رخ بده. یعنی من شاید بگم که مثلا از سال 32 تا 57 کارم هست، ولی این به این معنی نیست که این تغییرات مثلا از سال 32 یهو ایجاد شده. اتفاقا اینا خیلی کم کم و یه جوری که اصلا دقیق آدم متوجه نمیشه. یعنی شاید دهه 50 ما بروز بیرونی خیلی شدیدش رو ببینیم، ولی باز بروزهای کمترش رو دهه 40 میبینیم و اون دهه 30 هم ریشه هاش رو شاید داریم میبینیم. و اینجوری نیست که مثلا اون وقتی میپرسی که مثلا اون افراد فرنگ رفته، اینطوری نیستش که همه فرنگ رفته باشن دقیقا تا دهه 30. من گفتم مثلا این خیاط ها شاگرد های خیاطی تربیت کردن دیگه، اون شاگرد های خیاطی مثل نسل اول خیاط ها نیستن که مثلا خیلی آدم های سطح بالا یا فرنگ رفته باشن. اونا هم خودشون حالا خدماتشون برای قشر متوسط مناسب تره، هم مخاطباشون هم مشتریاشون به این صورته، هم مثلا کسایی که توی خیاطی کار میکنن دیگه اون فرد خیلی حالا بالایی به لحاظ اقتصادی نیستن. و حالا این که میگی دقیقا هم توی خیاط ها دیده میشه، هم توی کارگرایی که توی تولیدی ها کار میکنن. خب یه تفاوتی که این تولیدی ها داره اینه که شاید تو برای کار کردن توی تولیدی لازم نباشه تخصص و مهارت یه حالا خیاط کارکشته رو داشته باشی، و یعنی کسایی که توی تولیدی کار میکنن کسایی هن که میتونن با کمترین تجربه کار و کمترین مهارت توی تولیدی شروع به کار کنن. ما صحبت کردیم راجع به این که مهاجرت به تهران برای حالا شغل چقدر زیاد شده توی دهه 40 و 50. خیلی از کسایی که جذب این تولیدی ها میشن، کارگرهای تولیدی، همون جزء اون مهاجرینی هستن که برای پیدا کردن شغل دارن میان تهران. و حالا یه سری آمار من پیدا کردم از همون سال 54 که اومده بود از کارگرای لاله‌زار یه سری اطلاعاتشون رو گرفته بود، برای پایان نامه بود، به صورت پرسشنامه از اینا اطلاعات گرفته بود. من نتایج اونو که میدیدم میانگین سنی کارگرای تولیدیا بسیار از کسایی که توی خیاطی‌ها کار میکردن کمتره. یعنی افراد جوونی هستن که سابقه کاری هم ندارن و خیلیشون هم مهاجرن و نوع کارشون هم با خیاطی داره فرق میکنه. یعنی توی تولیدی چون مهم اینه که بیشتر و بیشتر تولید کنی و به دنبال اون سودیه که از حجم تولیدش میاد، پس لازمه که کارگرها بیشتر کار کنن یا کارگرهای بیشتری هم وجود داشته باشه. حتی ساعت کاری کارگرهای تولیدی ها فرق داره با کارگرای خیاطی ها و بیشتره و تعدادشون هم همینطور. تعداد کارگرای تولیدی خیلی زیاده، یعنی شاید بالای 1000 نفر تو دهه 50 به عنوان کارگر تولیدی توی لاله‌زار کار میکردن. یعنی ما میتونیم اینطوری نگاه کنیم که اصلا یه گروه جدیدی داره به افرادی که توی لاله‌زار زندگی میکنن کار میکنن اضافه میشه، و این کارگرا یک سریشون اصلا توی لاله‌زار توی مغازه های تولیدی تو تولیدی ها میخوابن شبها، مثلا خونه نمیرن. یا مثلا ما داریم که و این افراد خب یک سری نیازهایی دارن دیگه، پس که توی اون خیابون باید رفع بشه، مثلا اینکه غذا بخورن توی این خیابون، یا توی این خیابون تفریح کنن، یعنی اوقات فراغتشون رو بگذرونن، با توجه به اینکه سنشون هم کمه، جوونن، و باز اینا خودش تغییر ایجاد میکنه توی اون مخاطبایی که پرسیدی.
لاله‌زار بیشتر به تئاترها و سینماها شناخته میشه. میتونی بگی که این تئاترهای لاله‌زار دقیقا از کی شروع میشن، یعنی جا میگیرن توی این خیابون؟
آره، همونطور که گفتی وقتی از لاله‌زار صحبت میشه بیشترین چیز همین تئاترها و سینماها توی ذهن میاد، که حتی از دلایل، حالا به اصطلاح توی منابعی که وجود داره میگن افول لاله‌زار، که این افول لاله‌زار رو دقیقا از ربطش میدن به تئاترها و سینماها، به خصوص بعد از حالا کودتای 28 مرداد 32 میگن که حکومت حالا جلوی فعالیت‌های فرهنگی رو گرفته. ولی خب خیلی این نگاه درستی نیست، به خاطر اینکه یه بخش خیلی مهمی از لاله‌زار رو دارن ندیده میگیرن، که همون بخش کسب و کارهایی بود که راجع بهشون صحبت کردیم. ولی خب همونطور که گفتی تا خیلی معروفن تئاترها و سینماهای لاله‌زار. من اگه یه تاریخچه‌ای بخوام ازشون بگم، تئاترهای لاله‌زار از همون دوره پهلوی اول تأسیس شدن. ما تماشاخانه تهران رو داریم، تئاتر فرهنگ رو داریم، تئاتر فردوسی رو داریم و خیلی تئاترهای دیگه که از حدود سال 1310 شروع کردن به تأسیسشون. این تئاترها هر کدوم توسط یک گروهی از هنرمندان تأسیس شدن که خیلی با همدیگه تفاوت داشتن. مثلا ما تئاتر فرهنگ یا تئاتر فردوسی که بعد از اونه رو داریم، که این مثلا توسط عبدالحسین نوشین تأسیس شده که خودش هم فعال سیاسی، عضو حزب توده است، هم تحصیلات آکادمیک توی تئاتر داره. از اون طرف تماشاخانه تهران رو داریم که آقای نصر تأسیسش میکنه، که خودش از خب افرادی بوده که منصب دولتی داشته، و بعد از اونم تماشاخانه تهران ریاستش مثلا به آقای دهقان میرسه که نماینده مجلس بوده. یعنی میتونم بگم که نزدیکتر به حکومت بوده در مقابل تئاتر مثلا فرهنگ که بیشترشون عضو حزب توده بودن کارکنانش. اینو برای این گفتم که بگم انگار گروه‌های مختلف سیاسی و هنری دارن توی لاله‌زار وجود دارن و دارن فعالیت میکنن.
توی چه دوره یه اینو که میگی؟
اینا که دارم میگم تا سال 1320 و تا سال 1330، یعنی دهه 20 هم وجود دارن، که بعد از اون همین تئاترا ادامه داره فعالیتشون، ولی تغییر میکنه کیفیت فعالیت. ولی من بخوام تا قبل از دهه 30 رو بگم، اینطوریه که هر کدوم از تئاترها بنابه اون تفکر گروهی که گردانندشن دارن محتوا تولید میکنن و مخاطبانشونم نزدیکن به اون خط مشی اون گروه. یعنی مثلا تئاتر فرهنگ وقتی یه تئاتری رو به نمایش میذاره، خب عضو مثلا اون اعضای اون گروه های سیاسی که این عضوشه بیشتر مخاطبشن، یا مثلا حالا تماشاخونه تهران هم به همین صورت، یا تئاترهای دیگه. حالا تئاترهایی هم بودن که سیاسی نبودن ها، یعنی اینطوری نیست که من بگم همه یه جو سیاسی بوده، ولی یه پویایی وجود داشته که حتی این تئاترها با هم رقابت میکردن. و ولی این باز تغییر میکنه، که حالا اگه راجع به تغییراتش هم بخوایم صحبت کنیم، به این صورت بوده که این تئاترا، یکی کودتای خب 28 مرداد اینجا مهم بوده که گروه های سیاسی حذف میشن تقریبا، و یه سری از این گروه ها هم از لاله‌زار حذف میشن به تبع اون، و ما دیگه مثلا تئاتر فرهنگ و تئاتر فردوسی رو به صورت قبلی نداریم و افرادش هم همه یا فرار میکنن یا به صورت پنهانی فعالیت دارن.
تئاتر فردوسی با چه خط فکری اجرا میذاش؟
تئاتر فردوسی تئاتری بود که همون عبدالحسین نوشین ریاستش رو داشته، ولی تئاتر فرهنگ فعالیتش متوقف میشه توی دهه 20 و تئاتر فردوسی به جای اون تو همون لاله‌زار چند تا کوچه بالاتر شکل میگیره. یعنی اونا هم همین عضو حزب توده بودن و به این صورته که مخاطبای این تئاترها میدونن که دنبال چه تئاتری میخوان برن، یعنی به قصد دیدن یک تئاتری مثلا به کارگردانی یه شخصی به لاله‌زار مراجعه میکنن و تئاتر میبینن. بعد از 28 مرداد که این گروه ها حذف میشن، خب یه سری از تئاترها هم تعطیل میشن، ولی یک سری تئاترها ادامه کار میدن که سیاسی نبودن. اون تئاترها دقیقا مواجه میشن با همون اتفاقاتی که برای اون کسب و کارا گفتیم که حالا اون مخاطب مرفه متجدد خودشو داره از دست میده. دقیقا تئاترها هم با همون موضوع مواجه میشن. خب فروششون کم میشه، مخاطبینشون کم میشه و سعی میکنن یه تغییری به وجود بیارن که بتونن اون درآمدشون رو بالا ببرن. حالا تغییری که ایجاد شده من دقیقا نمیدونم ریشش از چه سالیه، ولی از همون دهه 30 ما توی تبلیغات همون آگهی های تئاترها توی مجلات که میبینیم یه تغییرات احساس میکنیم. مثلا ما میبینیم که داره رقص و آواز به تئاترها اضافه میشه، یا توی آگهی ها مثلا شعبده بازی برای آگهی تئاترها میاد که مثلا میگه که این تئاتر داره نمایش داده میشه و بینش از گروه آواز و رقص مثلا آلمانی مثلا خانم های آلمانی استفاده میشه، یا بین این تئاتر یعنی وسطش برای استراحت گروه مثلا شعبده بازی میاد نمایش یعنی اون اجرا میکنه کارشو، و مثلا حتی تو آگهی ها عکس میندازن، عکس اون زنانو میندازن یا عکس یک نفریو میندازن، یه شعبده بازیو میندازن که داره یه نفر دیگر رو اره میکنه یا زبونشو میباره. یعنی یه همچین حالتی داره به تئاتر اضافه میشه و به تبع اونم داره مخاطبش عوض میشه دیگه. و وقتی که مثلا بعد از یکی از این تئاترها اولین نمایش هایی که از رقص و آواز خانم ها توش استفاده کردن، درآمد اون تئاتر بسیار بالا میره بعد از پخش اون نمایش، و خب این هی بیشتر میشه. و هم یعنی میدونی یعنی اینطوری نیست که ما بگیم که یه گروهی تغییر نمایش ها تغییر کرده، مخاطب ها عوض شده یا مخاطب ها عوض شده که نمایش ها تغییر کرده. این دوتا موازی با هم داره اثر میذاره. وقتی اون افراد نمیان، اون تئاتر مجبور نوع تئاترش رو عوض کنه، اون افراد قبلی، مخاطبای قبلی. وقتی هم نمایشش رو عوض میکنه، خب اون افرادی که دنبال حالا تئاتر تکنیکی یا اون نگاه حالا تخصصی تر به تئاترن، اونا کمتر میان. و این تغییریه که تو تئاتر رخ میده.
یعنی یه جورایی تئاتر هنری از لاله‌زار میره و سرگرمی جاشو میگیره، بعد اون هنری ها حذف میشن به طور کلی از تهران، یا اینکه نه به جای دیگه منتقل میشن؟
درسته. ببین کسایی که اون مخاطب تئاتر حالا تخصصی ترن، همونطور که گفتیم مغازه ها داره به شمال شهر چیز منتقل میشه، تئاتر هم این اتفاق واسه شون میفته. یعنی ما مثلا تالار رودکی رو داریم که با یه بودجه خیلی زیادی داره تأسیس میشه، که یه معمار خیلی بنامی هم داره طراحیش میکنه و خب تو قسمت شمالی تر شهر به نسبت لاله‌زار. یا مثلا ما تئاتر شهر رو داریم که حالا ساخته میشه، که اونم باز با یه بودجه خیلی زیادی، امکانات خیلی زیادتر، باز شمال شهر تره. ما حتی تئاتر خصوصی هم داریم بعد از اون که تأسیس میشه، مثلا تئاتر آناهیتا رو داریم که تو کوی یوسف آباد تأسیس میشه. یعنی تئاترهای تخصصی وجود داره ولی دیگه به لاله‌زار نمیان. یعنی البته اینطوری نیستش که اون تئاترهای لاله‌زار دیگه سعی نکنن اونها رو جذب کنن. اتفاقا مثلا همین تئاتر تهران یه هزینه خیلی زیادی برای بازسازیش صرف میکنه که بتونه حالا اون مخاطبای قبلیشو جذب کنه. ولی موضوع اینه که اصلا ظرفیت این موضوع رو نداره لاله‌زار. یعنی اون تئاتر کوچیکی که جزء اولین تئاترهای ایرانه به هر حال نمیتونه اونقدر خودشو ارتقا بده که به حد مثلا تالار رودکی یا تئاتر شهر برسه. انگار که من خودم احساس میکنم که اون برای تئاتر مثلا تماشاخانه تهران برای اون فاز اول ورود نمایش به ایران میتونه باشه، یعنی ظرفیت رشد بیشتری نداره. حالا با توجه به موقعیتش که حالا لاله‌زار داره به سمت جنوبتر شهر تغییر مکان پیدا میکنه، یعنی میشه مرکز شهری که شامل شهر نیست و اینطوری پای تئاترهای تخصصی از لاله‌زار کشیده میشه.
کودتای 28 مرداد یه تاثیر مقطعی یعنی ناگهانی گذاشت روی این قضیه، ولی دوتا عامل دیگه هستن که همچنان دارن تاثیرشون رو به مرور میذارن. یکی تغییر شمال شهر و اون یکی هم ورود مهاجر هم فکر میکنم تاثیر داره، درسته؟
آره درسته. یعنی اون کار راجب کارگرای تولیدی ها که صحبت کردیم، خب گفتم این کارگرای تولیدی ها بعد اوقات فراغتشون رو اینجا بگذرونن، یا حالا افرادی که واسه تفریح میان توی لاله‌زار باید ببینیم خب کجا میرن. خب اونا سینما میرن، مثلا اغذیه فروشی میرن، حالا ساندویچی میرن، سینما میرن و اینا یه مخاطب ثابتی برای این مراکز میشن که دقیقاً این همین کارگرها اثر دارن روی نمایش ها و فیلم هایی که این مراکز دارن به نمایش در میارن. و حالا این تئاترا و سینماهایی که خیلی درجه یک بودن و خیلی جزو مثلا جاهای لوکس بودن، الان دارن با یه روش‌هایی سعی می‌کنن این مخاطبای توی خیابون و درون خودشون بکشن که بسیار متفاوت از روش‌های قبلشون که حالا آگهی دادن بود یا توی مجلات یا اون انجمن‌های سیاسی و فرهنگی آگهی می‌دادن. یعنی اینها هم میان مثلا تئاترا توی خیابون چراغونی می‌کنن یا یه نفر رو می‌ذارن که شعر بخونه، تئاتر رو تبلیغ کنه، یا کلی عکس و پوستر از همون خواننده ها و رقاصه ها و کسایی که شعبده بازایی که توی تئاترا میان برنامه اجرا میکنن توی جداره خیابون میزنه. یعنی مثلا یه تئاتر ممکنه از اول خیابون لاله‌زار تا آخر خیابون لاله‌زار رو پر از پوسترهای بزرگ عکس خواننده ها بکنه. یه طوری میشه که اصلا تئاترهای لاله‌زار یه صفت تئاتر لاله‌زاری ایجاد میشه برای تئاترها،
خودشون تبدیل به یک سبک میشن.
آره دقیقاً، که هم نحوه جذب مخاطبشون داره تغییر میکنه، هم محتوایی که دارن ارائه میدن.
یه رقیبی هم پیدا میکنن به اسم سینما که از چه سالی وارد میشه؟
آره دقیقاً، یعنی سینما خیلی رقیب مهمیه. سینماها هم از همون سال 1310 حدودن از اون موقع توی لاله‌زار دارن تأسیس میشن. ما سینما ایران رو داریم که توی لاله‌زار هست، سینما البرز رو داریم که از قدیمی ترینان، ولی به مرور زمان تعداد این سینماها هم بیشتر میشه. و خب سینماها هم دقیقاً یه سرگذشت شبیه به تئاتری دارن. مثلا سینماهای لاله‌زار سینماهای درجه یکن، مثلا یه درجه بندی سینماها داشتن که درجه 1 و 2 و 3 تقسیم میشه. و خب توی دهه 30 سینماهای لاله‌زار که مهمترینشون همین سینما ایران و البرز و آره اینان جزو سینماهای درجه 1 و 2 هن، ولی اینها هم دقیقاً میاد این تغییر توشون رخ میده. و یه موضوع دیگه که راجع به سینماها وجود داره، همطور که گفتی اینها رقیب تئاترا میشن، چون با دوبله فارسی، وقتی که دوبله فارسی باب میشه برای فیلم های سینمایی، خیلی مردم توجهشون به سینما بیشتر میشه از تئاتر. و یه جورایی تئاترا افولشون یا همون کمتر شدن درآمدشون به این هم ربط داره که سینماها دارن اونا رو حالا بهشون غلبه میکنن و سینماها محتواشون همون مثل تئاترها میاد تغییر میکنه. فیلم هایی که مخاطبای بیشتری توی لاله‌زار داره پیدا میکنه و سعی میکنه مثلا با روشایی مثل بلیت ارزان فروختن، مثلا میگه که یک بلیت برای 3 فیلم، هی سعی کنه مخاطبی که دنبال اینه که پول کمتری بده و سرگرم بشه اون مخاطبا رو جذب کنه. و مثلا محتواش هم راحته اینطوری بگم که مثلا میگن که فیلمای عشقی و کاراته‌ای مثلا توی لاله‌زار داره پخش میشه و اون مخاطبی که باز دنبال اون فیلمای با ارزش حالا هنری و این هاست دیگه لاله‌زار داره نمیاد.
بعد این سینماها هم میان به این شلوغی خیابون و اختشاش بصریش اضافه میکنن.
دقیقاً درسته، آره. یعنی اونا هم همین عکس و بیلبورد، یعنی این بیلبوردهایی که ما الان روی سینماها میبینیم که یه پوستر بزرگ فیلم رو بالاشون میزنن، مثلا توی لاله‌زار که من نگاه میکردم اصلا دهه 10 و 20 و 30 توی لاله‌زار سینماها به این صورت نبوده تبلیغ سینما. یعنی درسته که یه پوستری نمایش میدادن ولی به صورت بیلبورد انقدر بزرگ نیست. ولی مثلا سینما رکس لاله‌زار، من یه عکسی ازش دارم که برای دهه 20، ساختمون سینما خیلی متوجه نمیشی اصلا سینماست، فقط از اون که بالای حالا درش نوشته سینما رکس متوجه میشی که سینماست. من از سینما رکس یه عکس دیگه پیدا کردم که برای دهه 50 که جداره سینما رو تغییر دادن و یه صفحه بسیار بزرگی گذاشتن روش که پوستر فیلم و بسیار بزرگ مثل سینمای امروزی روش دارن میزنن. یا مثلا سینما ایران هم همینطور، سینما ایران هم وقتی به ساختمونش توی دهه حالا 20 نگاه میکنی خیلی متوجه نمیشه سینما، ولی توی دهه 50 یه سازه خیلی بزرگ مشبک فلزی روش گذاشتن که چراغ‌های قرمز نئونی داره و شب‌ها مثلا به نمایش در میاد. یعنی اصلا داره جلوش تو خیابون عوض میشه، هم داره میگه که به من نگاه کنید. و آره، این تغییریه که توی سینماها توی جدارشون داده میشه.
بعد اونجایی که راجع به مغازه‌ها داشتی حرف میزدی گفتی که وقتی سبک کارشون عوض میشه فرسودگی بیشتر دیده میشه. بعد این تئاترها و سینما هم که از درجه 1 میان پایین، اینا هم همون اتفاق واسه شون میفته؟
آره. ببین، این یه موضوعی هست که تو وقتی برات مهم نباشه که مخاطب، یعنی برای مخاطب یا مشتریت مهم نباشه که اینجا خیلی آراسته باشه یا خیلی بروز باشه یا خیلی زیبا باشه، دیگه تغییر ایجاد نمی‌کنی توی اون ساختمونه دیگه. یعنی این مخاطب فیلم ها و نمایش های جدید لاله‌زارم دیگه واسه شون مهم نیست که یک جای خیلی آراسته‌ای برن، انتظاری انگار ندارن از اون سینما، بیشتر انتظارشون اینه که قیمت ها کم بشه که بیشتر بتونن برن فیلم ببینن. دقیقا همونطور که گفتی ما درجه بندی سینما ها رو داریم و یک گزارشی برای اواخر دهه 40 فکر کنم که از امنیت سینماهای تهران شهرداری جمع کرده و سینماهای تهران رو بر اساس حالا امنیتشون و حالا یه سری موضوعات دیگه امتیاز میده و درجه بندی میکنه.
خیلی ببخشید، ایمنیشون؟
آره، منظورم ایمنی بود، ببخشید. آره، و این ایمنیه و توی این گزارش ساختمونای لاله‌زار همه‌شون، یعنی شاید ما بیشتر از 10 سینما توی لاله‌زار داشته باشیم، اینا توی اون درجه بندی همشون ته لیست اون سینماها و توی درجه بندی ها هم دقیقاً دیگه درجه هاشون کمترین درجه رو میگن، یعنی درجه 3 میشن همشون تقریباً.
توی اون دوره‌ای که هنوز حالا به قول بعضی یا افول لاله‌زار شروع نشده بود، غیر از تئاترها آیا فعالیت فرهنگی دیگه هم بود توی خیابون؟
آره، این خیلی سوال خوبی پرسیدی. این فعالیت‌های فرهنگی کلن یه شبکه‌ای انگار داشتن، یعنی مثلا همون تماشاخانه تهران صاحب، یعنی هم محلش هم مثلا سردبیر مجله و ریاست تماشاخونه یه نفر بود که مجله تهران مصور اونجا بود، دفتر مثلا مطبوعاتی اونها. و این مجله توی لاله‌زار خیلی دفاتر مجلات هم زیاد بود، یعنی مثلا ما گفتیم تئاترا، مثلا اون تئاتری که واسه یه گروه سیاسی بود تبلیغاتشو به همون روزنامه ها و مجلات با همون خطی مش میداد، یا نمایش اجرا میشد به نفع سه مجله مثلا آزادی خواه مثلا اون مجلاتی که بودن، یا اینا اون افراد که توی این مجلات یا توی این تئاترا کار میکردن پاتوق داشتن. مثلا کاف قنادی لاله‌زار رو بهش میگفتن ستاد رسمی، ستاد مرکزی هنرمندان که مثلا میشه گفت پاتوق مثلا این آدمهای سینمایی بودش. یا مثلا برای افراد تئاتری یه آشفروشی وجود داشت که پاتوقشون بود. و میگم یه شبکه‌ای انگار وجود داشت که هر کدوم از اینا تغییر میکرد، توی این شبکه داشت یه تغییری ایجاد میشد و اثر داشت روی خیابون.
بعد کودتا که اتفاق میفته روی اون دفاتر مجله و اینا هم پس تاثیر میذاره.
آره، یعنی روی اون کودتا اثرش روی همه فعالیت‌های فرهنگی هست. ما بعد کودتای 28 مرداد امتیاز تمام نشریات لغو میشه و به مثلا کمتر از 10 تا نشریه امتیاز داده میشه که اونها مثلا میشه گفت نشریه رسمی حکومتن. و تا پایان سال 57 هم این تعداد نشریات خیلی کمتر بوده به نسبت تعداد نشریاتی که قبل از سال 32 وجود داشتن اصلا توی کشور حتی. و توی لاله‌زار هم همینطور میتونیم بگیم نشریات اصلا حذف داره میشه. و حالا وقتی این، یعنی یه موضوع دیگه هم که وجود داره، حتی نشریاتی که سیاسی هم نبودن از لاله‌زار دارن میرن. میدونی برای مثلا یه دفتر نشریه مثل حالا مغازه ها یا سینما ها اینا نیست که بخوان توی بورس یه جایی باشن، یعنی مکانشون تو شهر شاید براشون انقدر فرقی نداشته باشه. و وقتی اون شبکه فرهنگی توی لاله‌زار داره تغییر میکنه، این دفتر نشریه هم شاید ترجیح بده بره جای دیگه ای، چون که فعالیتش دیگه با فعالیت های توی لاله‌زار انگار سنخیت نداره. یعنی داره لاله‌زار پر میشه از تولیدی ها و مغازه های لباس فروشی و حالا اون فعالیت فرهنگی هم که داره کم میشه و افول پیدا میکنه. بخاطر همین اونا هم خیلی کم رنگ میشن توی لاله‌زار.
یعنی یه جورایی میتونیم بگیم شاید کاباردارها جایگزین سردبیرها و مدیر مسئولهای اون نشریات میشن.
آره، شاید بشه گفت واقعا. چون مثلا ما وقتی من گفتم که مؤسس مثلا تئاتر تماشاخانه تهران یا تئاتر فرهنگی کی بودن تئاتر فردوسی بعد از مده، بعد از همون سال 32 فکر میکنم از اواخر دهه 30 یا دهه 40 تبدیل میشه اسمش به تئاتر تفکری و صاحبش هم تغییر میکنه. صاحب این تئاتر تفکری مثلا یه کافه توی دربند داشته، در کنارش چند تا بیلیارد توی خود لاله‌زار داشته. و اصلا یعنی کسی، یعنی صاحب تئاتر میشه کسی که مراکز سرگرمی داشته دیگه، اون فردی که فارغ التحصیل تئاتر بوده نیست. و از اینم میشه گفتش این تغییر رو یعنی احساس کرد.
یعنی تاجرها میان کارو دست میگیرن به جای هنرمندها فرهنگی.
آره، آره میشه اینو گفت واقعا. انگار یه شبکه مثلا تئاتر لاله‌زاری دارها به وجود میاد. اصلا مثلا همون کارگرهایی که راجبشون صحبت کردیم توی مثلا خاطرات ما داریم که میگن این کارگرها کل پولی که در میارن روزانه مثلا میبرن توی این بیلیاردها که مثلا بهشون میگن اصلا قمارخونه شده این بیلیاردها، اونجا از دست میدن. یا مثلا ناهارشون هم همونجا میخورن، همش در حال مثلا یعنی مخاطب داره، یعنی این مراکز سرگرمی هم داره پول خودشو در میاره و خب اینطوری ادامه میده اون حیات اقتصادی خودش رو.
یه سوال کلی تر بپرسم، وقتی از تجدد دوره پهلوی اول یا تغییرات اون دوره حرف میزنیم، یکی از مسائلی که خیلی مطرح میشه حضور زنان توی خیابان یا مثلا فضای شهریه. بعد وقتی که داری از تغییرات لاله‌زار حرف میزنی، فکر میکنم مخاطب ها بیشتر مردها میشن. آیا این تغییر توی لاله‌زار دیده میشه از همون دوره پهلوی اول تا دهه 50 که عوض میشه فضا؟
ببین، زنان همطور که گفتی توی لاله‌زار حضور داشتن، یعنی از همون دهه 20 و 30 حتی ما داریم که مثلا توی خاطرات گفته شده که چند تا خاطره داریم که میگن امروز فلان خانوم با ماشین گرون قیمتش توی لاله‌زار رانندگی کرد، که واسه یه دوره خودش خیلی چیزه، مثلا به عرف نمیخورده دیگه، چیز عجیبی بوده واسه همه. و با توجه به فعالیت هایی که گفتم، حالا خیاطی ها یا قبلش گفتم مثلا آرایشگاه ها و سلمونی هایی که نام بردم ازشون، اینها مخاطبانشون خانوم ها بودن و ما و این خانوم ها کلن حتی میتونستن با همون ظاهر متجددانشون راحت تر توی لاله‌زار باشن، حالا به نسبت شاید بقیه مکان های شهر. و ببین، نمیشه گفت محیط لاله‌زار داره مردانه میشه، ولی خوبه که این رو باز کنم اینجا که لاله‌زار داره هی قلمرو میشه. یعنی تئاترها و مثلا سینماها تقریبا وسط لاله‌زار دارن جمع میشن. خب اونجاها محیط بیشتر مردونه میشه، درسته. البته اینطوری نیست که ما بگیم که مخاطبای تئاتر و سینماها فقط مردان. توی دهه 40 و 50 چرا به این سمت میره، ولی قبل از اون این جالبه که خانوادگی میرفتن با مردها، با خانومهاشون و بچه هاشون میرفتن تئاتر، و حتی یه سری تئاترها حق اشتراک داشتن، یعنی یه خانواده حق اشتراک فلان تئاتر رو میگرفته و تا مثلا توی اون ماه تئاترایی که نمایش داده میشده رو میرفته میده، یعنی کلا یه محیط خانوادگی بوده. ولی وقتی این محتواها تغییر میکنه، آره، تئاتر و سینماها انگار به سمت مردانه شدن میرن. ولی اون لباس فروشی هایی که ازشون صحبت کردیم، اونها خب کوچه بلن و کوچه مهران که شمال لاله‌زاره یه مرکز تجمع این لباس فروشی هاست، و خب اون لباس فروشی ها اتفاقا مخاطبانشون بیشتر خانوم هان. یعنی انگار که لاله‌زار داره این فعالیت هاش رو از هم جدا میکنه و قلمرو فعالیتی توی خودش به وجود میاره. یعنی شمال لاله‌زار میشه همون محل لباس فروشی ها، اون مرکز لاله‌زار یا کوچه ملی که توش حدود مثلا 10 تا سینما و تئاتر بوده میشه همون مردانه تر میشه، و جنوبش هم کم کم داره حالا اون الکتریکی‌ها و مغازه‌های رادیو فروشی و اینها بیشتر میشه، اونجاها هم بیشتر مردانه میشه و تولیدی ها هم بیشتر مردانه است محیطشون، درست.
حالا به طور کلی به نظرت درسته که بگیم لاله‌زار دچار افول شد توی اون دو دهه؟
ببین، خب مثلا ما وقتی از لحاظ معماری بخوایم صحبت کنیم، خب فرسوده شدن ساختمون‌ها رو میتونیم بگیم افوله. به هر حال ساختمون نیاز به رسیدگی داره، یا معماری ساختمون‌ها وقتی دیگه انگار اهمیتی نداره چی بسازن توی اون، فقط میخوان که مثلا یک ساختمانی بسازن. مثلا تو پاساژها ما اینو میبینیم، مثلا پاساژهایی میسازن که یه یعنی جزئیات معماری به اون شکل قدیم نداره. خب وقتی ما اون معماری جزئیات آرت دکویی رو توی ساختمون‌های ساخته شده تو دهه 20 می‌بینیم، خب نمیتونیم مقایسه کنیم. یعنی میتونیم مقایسه کنیم اینطوری با ساختمون‌هایی که دهه 50 داره ساخته میشه، که معلومه که برای طراحی اینا وقتی صرف نشده، یا اصلا مخاطب و زندگی که توی اون می‌شده برای سازنده‌های این ساختمون‌ها اهمیتی نداشته. ولی اگه بخوایم به لحاظ مخاطبا یا اون فعالیت ها صحبت کنیم، من خیلی کلمه افول رو نمیپسندم، بیشتر کلمه تغییر رو میپسندم. یعنی داره لاله‌زار به لحاظ حالا لباس فروشی و مغازه هاش تبدیل میشه به بورس ارائه لوازم مصرفی، لوازم مثلا لباس فروشی ها که مخاطب خودشو داره، مثل مخاطبینی مثل بازار داره، یا مثلا اون الکتریکی هایی که توی لاله‌زار دارن هی زیادتر میشن و ظاهر میشن، اینها میشه محل بورس الکتریکی ها. یا مثلا به هر حال سینما هم، یعنی همه مردم دنبال کردن اون هنر تخصصی شاید نباشن. یعنی خب ما حتی توی دهه 40 و 50 وقتی برنامه های تالار رودکی و تئاتر شهر رو نگاه میکنیم، کلی ارکستر مثلا اجرای ارکستر سمفونیک ها هست یا برنامه های باله و اپرا هست. خب اینها درست مخاطب خودشونو دارن، ولی خب همه مردم مخاطب اینجور برنامه ها نیستن، ولی اون مردم هم میخوان فیلمی ببینن، میخوان تئاتری ببینن و خب اونا میرن لاله‌زار میبینن. و من فهم کنم آره اینطوری نشه گفت کلن لاله‌زار فول کرده، بیشتر میشه گفت تغییر کرده.
حالا به هر حال لاله‌زار چه از نظر نوستالژی چه از نظر تحقیق تاریخ شهری از خیابون‌های مورد توجه بوده همیشه و اسمش هم زیاد شنیدیم. خیلی ممنونم که سرنوشت لاله‌زار رو برای ما تعریف کردی. به عنوان حرف آخر آیا چیزی هست که بخوای در موردش بگی؟
یه چیزی که همیشه من وقتی راجع به حالا یه نکته بگم راجع به لاله‌زار وقتی صحبت میکنم ازم سوال میشه، میگن که خب چرا الان لاله‌زار پر از الکتریکیه، پر از مغازه کابل فروشی و ایناست. من اینو دوست دارم مثلا بگم که چیزی که فکر میکنم که من صحبت کردیم راجع به این که کسانی که توی لاله‌زار مثلا مغازه داشتن، پارچه فروشی یا هر مغازه دیگه ای، دارن اجناسی وارد میکنن، اجناس خارجی وارد میکنن. این لوازم الکتریکی یا برقی که اون موقع گفته میشه لوازم برقی یا رادیو یا اینجور چیزها، اونها هم جزء چیزهایی بوده که نو بوده، جدید بوده. و وقتی این توی سال 35 شروع میکنن کارت بازرگانی دادن به کسانی که توی واردات اجناسن، وقتی این افرادی که توی لاله‌زار تجارت خونه دارن یا چیزهایی وارد میکنن و میبینی که چه چیزهایی وارد میکنن، علاوه بر پارچه از همون دهه 20 و 30 علاوه بر پارچه دارن لوازم دیگه هم وارد میکنن که این لوازم الکتریکی، لوازم برقی یکی از اون چیزهاست. و یعنی از قبل توی لاله‌زار وجود داشته ولی ما خیلی بروزش رو نمیبینیم چون خیلی فراوان نبوده، ولی به مرور که داره زندگی ها تغییر میکنه، انگار داره این وارداتشون بیشتر میشه. و خب با توجه به اینکه این میدون لاله‌زار دقیقاً شمال میدون توپخونه قرار داره و اون کوچه های اطراف اونجا رادیو فروشی، تعمیرات رادیو، تعمیرات تلفن و اینهاست، این لوازم برقی انگار سنخیت بیشتری داره با این قسمت جنوب لاله‌زار. یعنی الکتریکی ها اگه بخوان جاییش ظاهر بشن توی لاله‌زار، خب به اون قسمت جنوب لاله‌زار بیشتر نزدیک میشن. و اینکه پاساژ هایی هم که داره ساخته میشه، این الکتریکی هایی که دارن ظهور پیدا میکنن و بیشتر تو خودشون جا میده و یعنی بر خیابون نمیاد مغازه جدید تأسیس بشه، همون مغازه قبلی هستن، الکتریکی ها توی پاساژ ها میرن و از دیدها پنهانن. یعنی ما یعنی همون دهه 30 هم الکتریکی ها وجود داشتن ولی ما نمیدیدیمشون. و فکر میکنم که به مرور که داره حالا بعد از اون پارچه فروشی ها و مغازه های دیگه هی از اونجا میره، این الکتریکی ها بیشتر ظاهر میشه جنوب خیابون و ما میتونیم اینطوری جمع‌بندی کنیم که مثلا خیابون لاله‌زار جنوبش الکتریکی هان، شمالش لباس فروشی هان و یه جورایی داره تک فعالیتی میشه قلم این قسمت‌های مختلف لاله‌زار، مثلا قلمروهای فعالیتی ایجاد میشه و پاساژ ها هم مثلا به تبع اون پاساژی که راجعش صحبت کردیم که قبلا مثلا توش آتلیه نقاشی بود، گل زبان بود، پارچه فروشی بود، خیلی مختلف بود، حالا داره فقط مثلا الکتریکی ها توی یه پاساژ میره یا تولیدی ها توی یه پاساژ میره و امکان انگار همزیستی این فعالیت ها با هم پایین میاد. یعنی وقتی تنوع فعالیتی زیاده هم مخاطبانشون بیشتره، هم اون فضا پویایی بیشتری داره، ولی وقتی داره تک فعالیتی میشه خیلی محدود میشه امکانات اون فضای شهری. مثلا ما تو خاطرات یکی از نقاش ها من میخوندم که توی یکی از پاساژهای لاله‌زار آتلیه نقاشیش بوده و خیلی هم تعریف میکرده از اونجا، از نور و حالا فضا و اینا، ولی چون که پاساژ میخواسته غروب بسته بشه و درش قفل بشه به خاطر اینکه اجناس مثلا با ارزش، اون لوازم الکتریکی ها یا اون تولیدی ها لوازمشون اونجا بوده و اونا ساعت کاریشون تا غروبه باید قفل میشده و اون دیگه ادامه یه مثلا نمیتونسته ادامه بده اونجا و جاش عوض شده و از لاله‌زار رفته. یعنی اینجوری حتی فعالیت هایی هم که فعالیت های هنری یا حالا فعالیت های متفاوتی هم که میخواستن اونجا بمونن انگار بیرون شدن، چون دیگه نمیخور، سنخیت نداشتن. و این حالا تغییری که توی خود لاله‌زار رخ داده. ولی اگه کلی بخوام بگم راجع به این نوع پژوهش ها، خیلی ما کم کار کردیم روی شهر. یعنی شاید خب به نظر برخی اینطور باشه که اصلا ما چرا باید تاریخ یه جا رو بدونیم؟ من همیشه فکر میکنم مثل آلبوم عکس قدیمی ما میمونه یا این که ما بدونیم که مثلا گذشتمون چی بوده. ولی از این حیث خب سلیقه‌ایه، مثلا شاید بگن که تحقیق تاریخی اهمیتی میتونه نداشته باشه و با نگاه نوستالژیک نگاهش کنن. ولی یه کارکرد دیگه ای که وجود داره این پژوهش‌های تاریخی اینه که ما بشناسیم که سازوکار اصلا رابطه انسان با فضا چیه و این سازوکار باعث میشه که ما بتونیم واسه حتی پروژه‌های جاری و عملیمون بدونیم که چه جوری باید فکر کنیم. و خب خیلی مهمه این که اینها رو در بیاریم، یعنی این شناخت، اون مرحله شناخت پروژه یا مرحله شناخت حالا برای هر طرحی عمیق و اصولی انجام بشه. و اگه این کارم نکنیم کامل، یعنی این پژوهش تاریخی انجام ندیم، کامل میتونیم بگیم از دست میره، به خاطر اینکه ما منابعمون داره از دست میره، یعنی ساختمون هایی که روش میتونیم تحقیق کنیم داره تخریب میشه یا حتی منابع دیگه، خاطرات افرادی که این چیزها رو دارن در ذهنشون دارن خب از بین ما میرن. و به نظرم باید خیلی به این موضوع توجه بشه.
این مدام داره دیر میشه برای انجام دادن این کار. از نقاط قوت کارت فکر میکنم همونطور که خودت گفتی به خورده روایت ها پرداخته بود، یعنی از کلیگویی پرهیز کردی. توی حرفات هم گاهی اشاره میکردی به آگهی هایی که توی روزنامه ها پیدا کردی یا سرنوشت یک مغازه خاص رو فهمیدی چه اتفاقی براش افتاده. من بهت خسته نباشید میگم به خاطر این منابع متنوعی که باش مواجه بودی و به همش پرداختی و خیلی ممنونم که قصه لاله‌زار برای ما تعریف کردی.
خواهش میکنم، ممنونم از شما.
مرسی.